این رادیو فرداست
و دیدید که به چه سرعتی یک ساعت از صبحانه با خبر رادیو فردا رو پشت سر گذاشتیم. ساعت 8 بامداده و به آخرین منظور بخش نهایی صبحانه با خبر میرسیم. عزیزان اجازه بدید که باز هم این سنت رو حفظ کنیم و صبحانه با خبر رو بی خبر نگذاریم. در آغاز این بخش کیان معنوی برای آخرین بار در جریان صبحانه با خبر امروز جمعه شما رو در جریان مشروع خبرها قرار میده.
با درودی دوباره. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در سایت پارچین فعالیت‌هایی در جریان است که سبب نگرانی آژانس شده است. آمانو روز پنجشنبه در مجارستان به خبرنگاران گفت که این فعالیت‌ها می‌تواند مانع انجام وظیفه آژانس و روشن کردن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران شود. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت همه به ویژه رهبران ایران باید بدانند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد یافت سلاح هسته‌ای تولید کند. خانم کلینتون چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS در واشنگتن افزود که مسئله فقط به ایران یا نیاتان مربوط نمی شود، بلکه مسئله مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه و پیامدهای غیرقابل پیش بینی آن است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در ریو دو ژانیرو با یکدیگر دیدار کردند. سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت محمود احمدی نژاد و بان کی‌مون در این دیدار در مورد مسائل بین‌المللی و همینطور منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب جایگزینی برای یوسف رضا گیلانی نخست وزیر برکنار شده تشکیل جلسه می‌دهد. گیلانی سه‌شنبه گذشته به اتهام امتناع از همکاری برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری از سوی دیوان عالی پاکستان فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و از نخست وزیری برکنار گردید. جستجو برای یافتن بازماندگان احتمالی یک کشتی ماهیگیری که روز پنجشنبه با 200 سرنشین در آبهای جنوب اندونزی واژگون شده است ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها سرنشینان این کشتی احتمالاً پناهجویان مهاجر بوده که قصد سفر به استرالیا را داشتند. امدادگران میگویند 110 تن را نجات دادند اما هنوز حدود 90 نفر ناپدید هستند. مقامات استرالیایی هنوز ملیت مسافران را تایید نکردند اما به گزارش رادیو ABC استرالیا سرنشینان کشتی بیشتر شهروندان سریلانکایی هستند. مقامات امنیتی سوئد روز پنجشنبه در پی کشف مواد منفجره در یک کامیون در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای رینگ هالس در جنوب غرب کشور تدابیر امنیتی در کلیه سایت‌های هسته‌ای آن کشور را افزایش دادند. پلیس سوئد که در حال بررسی در مورد احتمال توطئه خرابکاری در این رویداد است میگوید راننده کامیون از وجود مواد منفجره در کامیون ابراز بی اطلاعی کرده است. خانم لحه
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و اما نخستین گزارش این بخش. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد مذاکرات استانبول که قرار است 13 تیر ماه برگزار شود با نگاهی مثبت ابراز امیدواری کرده است. پیش از این نیز طرف ایرانی از لزوم رفع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای سخن به میان آورده بود. این در حالی است که کشورهای غربی قصد دارند علاوه بر تداوم تحریم‌های سابق، حتی دور جدیدی از تحریم‌ها را نیز علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا بگذارند. از جمله تحریم‌های جدید، قطع کامل واردات نفت از ایران و منع شرکت‌های بیمه از بیمه کردن محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در حالی که نگاه‌ها به دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در تاریخ 13 تیر ماه 3 ژوئیه دوخته شده، ایران هم پیش و هم بعد از مذاکرات مسکو تأکید بسیار بر رفع تحریم‌ها کرده است. در همین حال کشورهای غربی موضوع تحریم‌ها و روند مذاکرات هسته‌ای را دو موضوع مجزا ارزیابی می‌کنند و می‌گویند ارتباطی با هم ندارند. با این حال انتظارات ایران در این زمینه بسیار جدی است و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد جدی برای گرفتن این امتیاز از کشورهای پنج بلای یک دارد. این در حالی است که ایران اصولاً به هیچ یک از خواسته های کشورهای غربی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش تا کنون پاسخ مثبت نداده است. علی گرانمایه، دیپلمات سابق و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن، در مورد انتظارات ایران و مسئله مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
ببینید، هر دو طرف در مواضع خودشون سرسختی نشون میدن، برای اینکه هر کدومشون احساس میکنن اگه در مقابل خواسته طرف بیشتر از اون چیزی که نظر خودشون هست جلوتر برن، در واقع بازی رو به طرف مقابل باختن. ایران خواستار اینه که اگر قرار است که محدودیتی برای غنی‌سازی ایران پیش بیاد، در مقابل باید کل مسئله تحریم های چه سازمان ملل و چه اتحادیه اروپا علیه ایران هم مورد توجه قرار بگیره و اون قسمت هایی رو که ایران بهش اولویت میده اونها رو در مرحله اول مطرح بکنه و طرف روی حذف اون تحریم ها توافق بکنه. اون وقت ایران هم در یه مرحله بیاد جلو و مثلا بگه که بله، غنی سازی 20% رو دیگه ادامه نخواهیم داد. یه فرض، دو فرض در مقابل هم دیگه است. اما اینکه ایران بیاد قبول بکنه در مقابل یک گذشتی که از نظر طرف ایرانی ناچیزه، مثل فروش وسایل یدکی هواپیما، این برای ایران مورد توجه نیست و به همین دلیل ایران در مقابل این موارد حاضر به گذشت در مورد سیاست غنی‌سازی اورانیوم خودش نیست.
هنگامی که صحبت از این می شود که قرار است در 13 تیر ماه مذاکرات فنی برنامه هسته‌ای ایران در استانبول صورت بگیرد، این تصور پیش می آید که روند گفتگوها به سطح قابل قبولی رسیده و حالا فقط مذاکرات فنی باقی مانده است، در حالی که هیچ یک از دو طرف خوشنودی کاملی از روند گفتگوهای مسکو نداشت. علی گرانمایه در این زمینه که این مذاکرات فنی تا چه حد ممکن است به آرزوهای ایران مبنی بر کاهش تحریم‌ها یا رفع آنها جامعه عمل بپوشاند معتقد است؟
فاصله خواسته های طرفین اینقدر زیاده که نمی شود انتظار داشت در یک جلسه از مذاکرات بیان و تمام اون فاصله رو حذف بکنن و به هم دیگه نزدیک بشن. در این فاصله چندین قطعنامه شورای امنیت قرار داره، در این فاصله تحریم های شدید یک جانبه آمریکا قرار داره. بنابراین من فکر نمی کنم که کنفرانس استانبول بتونه تأثیر چندانی در روابط دو طرف داشته باشه، اما میتونه شاید یک موازی رو روشن بکنه و یک دستور کار مناسبی برای هر دو طرف برای کنفرانس مؤثر آینده مطرح بکنه.
سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگو با کشورهای پنج به علاوه یک، ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات استانبول مسیر همکاری آینده را برای دو طرف رقم بزند. این در حالی است که کشورهای غربی قصد دارند علاوه بر تداوم تحریم‌های سابق، حتی دور جدیدی از تحریم‌ها را نیز علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا بگذارند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای صبحانه با خبر رادیو فردا و سپاسگزاریم از همراهی شما. مرحله اول جلسات دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی در ایران روز جمعه در مرکز سازمان عفو بین الملل در لندن به پایان می‌رسد. این دادگاه نمادین از روز دوشنبه 18 ژوئن با حضور شماری از زندانیان سیاسی سابق و جمعی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان آغاز به کار کرده است. بکتاش خمسه‌پور:
ما تونستیم تا حالا قریب 65 نفر رو شهادتشون رو بگیریم. امروز یکی از سخت‌ترین روزها بود، 18 نفر شهادت دادن و خیلی شهود بسیار بسیار خوب وارد و مطلعی داشتیم که راجع به این شرایط خیلی صحبت‌های دلخراشی کردن که همه اینها ضبط شده و پخش شده.
آقای صبی، روز جمعه روز پایانی مرحله اول این دادگاه نمادینه، درسته؟
شما لغت دادگاه نمادین رو استفاده میکنید، در حالی که ما ترجیح میدیم لغت دادگاه مردمی باشه، چون اونچه که این دادگاه هست روی دادگاه واقعی با گرفتن حق و صلاحیت خودش از خانواده های قربانیان. البته قدرت اجرایی نداره، ولی در دادگاه بودنش و صلاحیتش شکی نیست.
و روز جمعه روز
فردا روز آخر این دادگاه، بله
روز پایانی مرحله اولش. و بفرمایید که در مرحله نخست که 5 روز بود، از روز دوشنبه آغاز شد و روز جمعه پایان می‌یابد، دادگاه به بررسی و شنیدن آنچه شهود می‌گفتند پرداخت. در مرحله دوم که پاییز آینده برگزار میشه، یعنی اکتبر، دادگاه چه کار خواهد کرد؟
در مرحله اول حقیقت یا شهادت، امیدواریم تا 80 تا شاهدی که ما داریم رو اجتماع بکنن و در نتیجه اون گزارشی تهیه خواهند کرد از شهادت این شهود و آنچه که در این 5 روزه دستگیر اونها شده از این مسائل. این به صورت یک گزارش کامل و مدونی در خواهد آمد در اختیار آقای اخوان و همکارانشون که هیئت دادستانی دادگاه بعدی هستن قرار داده خواهد شد. بر اساس گزارش این هیئت و اسناد و مدارکی که در اختیار هیئت دادستانی هست، اونها کیفرخواستی علیه دولت ایران صادر خواهند کرد که به دولت ایران هم ابلاغ خواهد شد کیفرخواست. و این کیفرخواست در این دادگاهی که در لاهه تشکیل میدیم در 25 تا 27 اکتبر و مرکب از هیئت 5 تا 7 نفری از قضات بین‌المللی هست رسیدگی خواهد شد و این وقایعی که اینجا ثابت کردن با قوانین بین‌الملل تطبیق داده خواهد شد و جنایات علیه بشریت را اگر اتفاق افتاده باشه بررسی خواهند کرد و دادگاه نهایتاً در این مورد رأی خواهد داد.
از اون سو، یعنی از سوی جمهوری اسلامی، چه هیئت یا شخصیت حقیقی یا حقوقی حضور داره در این دادگاه که مدافع باشه در برابر این اتهامات؟
در این مرحله که فقط بررسی شهادت شهودی هستش که در اختیار این کمیسیون حقیقت‌یاب قرار داده شدن، این بدون البته حضور و دخالت دولت ایران هستش، فقط مرحله بررسی و تحقیق هست. گزارش که تهیه خواهد شد در اختیار دولت ایران هم قرار خواهد گرفت. فرصتی هم داده خواهد شد که اگر می‌خواهند نماینده‌ای به دادگاه لاهه بفرستن و اگر دفاعی دارن در اونجا بکنن. البته جمهوری اسلامی تا اونجایی که می‌دونید منکر شده که حتی این زندانیان وجود داشتن و به این نحو باشون رفتار شده و اونها رو به قتل رسوندن و تمام مدت در انکار هستند. تمام گزارشگران ویژه سازمان ملل که در این مورد می‌خواستن تحقیق بکنن به بیراهه کشونده شدن. حتی در مورد آقای احمد شهید هم که گزارش آخرشون در ماه مارچ درآمد، می‌بینیم به دقت در این مورد باز دوباره دروغ گفتن به نماینده ویژه سازمان ملل.
شما به عنوان مشاور هیئت حقیقت‌یاب در این دادگاه، هنگامی که پرونده رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 تکمیل بشه، این پرونده رو به مراجع بین المللی ارسال خواهیم کرد و با اینکه این دادگاه فاقد کارایی اجراییه، دستاورد این کار حقوقی رو، این کار قضایی رو شما چه میبینین؟
دستاورد مهمش یکی همین پخش نتایج این دادگاه هست که در سراسر دنیا پخش شده و امروز هم بیشتر از 210,000 نفر به طور زنده این برنامه رو نگاه میکردن. گزارش های تلویزیونی و رادیویی که داره منتشر میشه در این مورد توجه بسیار بسیار جلب کرده، چه در داخل و خارج کشور. و مسئله‌ای که سالها فراموش شده بود به روی صحنه آورده شده و باز دوباره داره مطرح میشه. در این 30 سال خانواده هایی که این جنایت در موردشون انجام شده بود به میزان زیادی صدمه دیدن. اول صدمه دیدن که عزیزی رو از دست دادن، دوم صدمه دیدن چون میتونستن حتی اعلام بکنن که عزیزی را از دست دادن، بهشون اجازه داده نشد که در سوگواری شرکت بکنن، بهشون اجازه داده نشد که جنازه عزیزشون رو بهشون بدن، قبری براش داشته باشه. شهادت دختری شنیدیم که ناچار بود دروغ بگه که تو مدرسه راش بدن چون پدرش رو اعدام کرده بودن، مادرش رو اعدام کرده بودن و فجایع نظیرین. علاوه بر اون جنایت بزرگی که در مورد این خانواده ها انجام شده، سکوت هستش. همه ما ساکت بودیم در این 30 سال. بعد از این سکوت هستش که باید شکسته بشه و اینها بدونن که صداشون شنیده میشه و بر حق هستن.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. و اما پرسش روز، افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف علت افزایش قیمت‌ها را گران فروشی اعلام می‌کنند. از طرف دیگر تجار و اصناف با رد این ادعا می‌گویند هیچ نقشی در گرانی‌های اخیر نداشتند و این دولت است که قیمت کالاها را به طور رسمی یا غیر رسمی تغییر می‌دهد. به نظر شما شنوندگان رادیو فردا، مشکل افزایش قیمت ها ناشی از گرانی است یا گران فروشی؟ شما مسئولیت افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی رو بر دوش چه کسی و چه نهادی میگذارید؟ با ما در تماس باشید و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22-112. و اما به مصر بریم، جایی که مردم کشور در انتظار اعلام دو خبر درباره دو رئیس جمهوری کشورشون هستند. اول منتظر هستند که کمیسیون انتخابات نام رئیس جمهوری جدید مصر و فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنه. دوم منتظر هستند تا پزشکان آخرین وضعیت جسمانی محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور را اعلام کنند که در بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنه. مراد ویسی از رادیو فردا از آخرین تحولات مصر گزارشی دارد.
همزمان با افزایش تنش‌های لفظی بین طرفداران دو نامزد حاضر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، کمیسیون انتخابات اعلام نتایج را به تعویق انداخته است. هر دو نامزد حاضر در انتخابات، یعنی محمد مرسی نزدیک به اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، مدعی پیروزی در انتخابات هستند. طرفداران آقای مرسی معتقدند که وی با کسب 52% آرا در انتخابات به پیروزی رسیده است. عبدالمنعم عبدالمقصود وکیل اخوان المسلمین و آقای مرسی که مذاکرات حقوقی با کمیسیون انتخابات را پیگیری می‌کند، در جمع خبرنگاران مدعی پیروزی آقای مرسی شد و حتی از وی با عنوان رئیس جمهور کشور عربی مصر یاد کرد.
فاصلاً ولا مجال للنزاع القانوني او النزاع الاعلامي او خلاف ذلك الدكتور محمد مرسي هو رئيس جمهوريه مصر العربيه.
در مقابل این ادعای وکیل و طرفداران محمد مرسی، یحیی قدری وکیل احمد شفیق نیز که در ساعات گذشته در حال آمد و شد به قصر اندلوسی مقر کمیسیون انتخابات در حومه قاهره بوده، از پیروزی احمد شفیق با کسب بیش از 51% آرا سخن میگوید.
التهينا الى طلب اساسي اعلان فوز الفريق احمد شفيق بصفه اصليه بصفه احتياطيه اعاده الانتخابات في اللجان التي ورد بها التصوير.
آنچه که در میان این ادعاهای متناقض اوضاع را پیچیده تر کرده، اعلام غیر رسمی اما جزئی تر نتایج انتخابات از سوی گروهی از قضات مستقل است. ولید شرابی سخنگوی این گروه از قضات مستقل که برای نظارت بر انتخابات تلاش کرده اند میگوید شمارش آرا پایان یافته و محمد مرسی با کسب بیش از 13 میلیون رای رئیس جمهور جدید مصر است.
حصل السيد الدكتور محمد مرسی على 13,238,000
دکتر محمد مرسی 13,238,335 رای کسب کرده است، در حالی که ژنرال احمد شفیق 12,351,310 رای کسب کرده است.
بینما حصل الفريق احمد شفیق على 12,351,310 صوت.
در چنین شرایطی طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره دست به تجمع اعتراضی زده اند. برخی از سلفی ها نیست که در دور دوم انتخابات از محمد مرسی حمایت کرده اند، در تجمع اعتراضی میدان تحریر حضور دارند. از اسکندریه و برخی از استانهای دیگر نیز گزارش می رسد که تجمعات مشابهی در حمایت از پیروزی محمد مرسی برگزار شده است. در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا از نیروهای مسلح مصر خواست بنابر وعده‌ای که داده اند قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کنند.
We think that it is imperative that the military fulfill its promise to the Egyptian people to turn.
ما فکر می‌کنیم نیروهای مسلح مصر باید به قول و تعهدی که برای تحویل قدرت به برنده قانونی انتخابات ریاست جمهوری داده اند عمل کنند. ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی فرد پیروز انتخابات است، اما فکر می‌کنیم که نظامیان متعهد به انجام این وعده هستند.
We think that the military has to proceed with its commitments to do so.
از سوی دیگر در حالی که شورای عالی نیروهای مسلح مصر باید تا آخر ماه جاری میلادی قدرت را به رئیس جمهور منتخب تحویل دهد، این شورا هفته گذشته پارلمان مصر را منحل کرد. شورای عالی نظامی همچنین متمم قانون اساسی را ابلاغ کرده که بر اساس آن و در غیاب پارلمان بخشی از اختیارات حاکمیتی همچنان در اختیار نیروهای مسلح باقی خواهد ماند. و نهایت این که گزارش های رسیده از بیمارستان محل بستری حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر هاکیست که وی پس از سکته مغزی همچنان در حالت اغما به سر می برد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
روز جمعه همیشه میتونه یک روز فرهنگی باشه. سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی، صبح جمعه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشناس، شنوندگان عزیز، و امیدوارم که این روز جمعه که در ایران تعطیل هست برای همه کسانی که در ایران زندگی میکنن روز بسیار شاد و شادمانی باشه. برای کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن و باید کار کنن روز خوب و پرباری باشه.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی از تازه ترین آثار حجت شکیبا امروز افتتاح میشه. کسانی که فیلم کمال الملک یا سریال هزار دستان علی حاتمی رو دیده باشن با نام حجت شکیبا که تابلوهای این آثار رو نقاشی کرده آشنا هستن. حالا درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی برامون دارید؟
نمایشگاه تازه ترین آثار آقای حجت شکیبا با عنوان شدونا برگزار میشه و امروز افتتاح میشه. این توضیح رو بدم که شدونا عنوان یه عکسی است که 4 سال پیش آقای شکیبا در ونکوور کانادا گرفت. این عکس بسیار مشهور شد، بنابراین عنوان نمایشگاه تازه ترین آثار خودش رو هم عنوان این عکس انتخاب کرده. همونطور که گفتین، آقای حجت شکیبا نقاش بسیار مشهوری هستند، به خصوص که تابلوهای نقاشی فیلم کمال الملک، فیلم دلشدگان و سریال هزار دستان رو کشیدند و خب این فیلم‌ها فیلم‌های بسیار پربیننده ای بودند و همه ایشون رو می‌شناسند. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد با همکاری انجمن دوستی ایران و فرانسه برپا میشه و برای اولین بار در کنار نقاشی‌های آقای شکیبا عکس‌های او رو هم کسانی که از نمایشگاه دیدار می‌کنند خواهند دید. در این نمایشگاه 12 اثر نقاشی است و جالب این هستش که آقای شکیبا در این 12 تابلو رویه سابق خودشون کاملا تغییر دادند. قبلا آقای شکیبا بیشتر نقاشی‌های فیگوراتیو می‌کشیدند، اما این 12 نقاشی نقاشی‌هایی هستند در فضای انتزاعی و ابستره. در کنار این 12 تابلو 20 عکس هم از ایشون ارائه خواهد شد که عکس‌های رنگی هستند با فضاهای محض انتزاعی و ابستره که طبیعت ونکوور کانادا رو در این عکس‌ها ثبت کردن. آقای شکیبا همچنین ما می‌دونیم که ایشون در سال 1338 در گرگان متولد شدند. به خصوص نقاشی‌هایی که با المان‌های تمدن ایران باستان خلق کردن بسیار مشهور است. کتاب‌های زیادی را نقاشی کردن، مثل حافظ، خیام، کوروش، شاهنامه ایران دخت، سرنگ عشق، نقش عکس در هنر ایران. نمایشگاه آثار آقای شکیبا تا 7 تیر ماه هم برپا است.
و نمایشگاهی با عنوان اندیشه نگاه هم امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه اطلاعاتی برامون دارید؟
نمایشگاه اندیشه نگاه در گالری احسان امروز افتتاح میشه. آثار چاپ دستی هستش، آثاری که سحر کریمی خلق کرده و در این آثار سعی کرده دنیای درون خودش رو با نگاه‌های متفاوت منعکس بکنه. اونطور که شما اینکی رو به چشم می‌ذارین، چیز رو می‌بینین، اینکی رو عوض می‌کنین، چیز دیگری رو می‌بینین. سعی کردن که به رابطه اندیشه و نگاه رو در آثار خودشون ثبت کنن. این نمایشگاه هم تا 7 تیر ادامه داره.
و فراخوان دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان هم منتشر شده. این جشنواره آقای سرکوهی کی و کجا برگزار خواهد شد و کودکان و نوجوانان چگونه میتونن در اون شرکت کنن؟
دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در شهریور ماه در اصفهان برگزار خواهد شد و فراخوانش هم منتشر شد. این جشنواره در 2 عرصه نقاشی و خوشنویسی برگزار خواهد شد، در گروه‌های سنی 6 تا 8 سال، 9 تا 11 سال و 12 تا 14 سال. در رشته نقاشی موضوع‌های مشخص شده، مانند طبیعت بیجان ایرانی، پنجره اتاق من، شهر رویایی من، پروانه‌ها و گل‌ها، سیمرغ و ترسک، ابراهیم در آتش، هدهد. و در عرصه خوشنویسی موضوع آزاد هست، اما گفتن که کودکانی که بین 6 تا 8 و 9 تا 11 سال دارن باید با خط تحریری کار بکنن و گروه سنی 12 تا 14 باید با خط درشت. والدینی که علاقمند هستن که کودکان و نوجوانانشون در این نمایشگاه شرکت بکنن باید آثار خودشون رو تا 31 تیر ماه به دفتر این جشنواره بدن و بعداً از بین این آثار ارسالی تعدادی انتخاب خواهد شد و در نمایشگاه شهر اصفهان عرضه خواهد شد و همچنین خالقین آنها، یعنی کودکان و نوجوانانی که اونا رو خلق کردن، هم دعوت خواهند شد و در کار گاهی در شهریور ماه در اصفهان شرکت خواهند کرد.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. شما فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه صبح خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که شنوندگان عزیز جمعهشون رو با خوشی و خوبی به پایان ببرن.
خب عزیزان، به برنامه نهایی صبحانه با خبر میرسیم، اما پیش از اون اجازه بدید که براتون یک جمعه بی‌نظیر یا دست کم کم نظیر آرزو کنیم. این برنامه حاصل سعی و کوشش و تلاش گروهی همکارانم بوده، همکارانی که در تمامی ساعات شبانه روز به کار هستند تا شما بتونید برنامه هایی از این دست داشته باشید. اما در این شیفت مرداد میردمادی سردبیر، الهی روانشاد بودم میزبان شما، کیان معنوی مسئول خبر و همچنین کارگردان فنی مارتین فالتی همکاری میکردن. عزیزان، یکایی که شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. موفق باشید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح و روزتون بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه، در واقع رادیو بلاگ دیگه در پایان صبحانه با خبر امروز. هر جا که هستین و شنونده ما هستین دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین. پارانویا بهانه‌ایه برای گپ زدن از هراسامون کوچیک و بزرگ و سوالایی که داریم ولی شاید وقت نداریم حتی از خودمون بپرسیمشون. روز گذشته درباره بردهداری در عصر معاصر گپی زدیم. از سوء استفاده های کاری و جنسی گفتیم که نصیب بخشی از فقیرترین مردم زمین میشه. از 27-8 میلیون ساکن کره زمین که تو سده 20 و 21 به بردگی کشیده شدن. امروز بازم به روایت آمار از بردهداری معاصر میگیم. قاچاق انسان یا به برده کشی ملت که قربانیاش از مردایی که به زور به کار سخت گماشته میشن تا زنا و کودکایند که به تن فروشی پدیده رایج عصر ماست، با اینکه ظاهرا دوران بردهداری به پایان رسیده. بنابر آمار 80% قربانیهای قاچاق انسان و بردهداری معاصر زنا هستند و نزدیک به نیمی از کل کسایی که ازشون به این شکل سوء استفاده میشه بچه‌هان. 1/3 کودکای خیابانی فقط 48 ساعت بعد از اینکه به سرپناهشون بر نمیگردن مجبور به تن فروشی میشن. همه این آمار و ارقام هم دیروز هم امروز فقط بخش کوچیکی از واقعیت‌های مربوط به قاچاق انسان و بردهداری معاصر میشه. تازه همونطوری هم که دیروز گفتیم این آمار عملاً جمعیت بزرگی از کشورهای آسیایی و آفریقایی رو که توشون بچه‌ها به ازدواج تو خردسالی مجبور میشن در بر نمیگیره، چون عملاً برای کسایی که این کار رو میکنن ازدواج با کودک 7 8 9 ساله بردهداری محسوب نمیشه، در حالی که اون کودک هم با خطر تجاوز جنسی روبروه و هم البته از همون 7-8-9 سالگی با کار اجباری. بردهداری هنوز به پایان نرسیده و بردهدارا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای از تجارت انسان سود می‌برن. یه ابر سیاه بزرگ داره دنبالم میکنه، انگاری دارم به در بهشت میکوبم. Knocking on Heaven's Door امروز با اجرای اریک کلپتون. ما Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark. I'm not getting no heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mom, take